الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به حرمت مجسم سازی بود. روایات در این رابطه رو مطرح می کردیم در رابطه با روایت اول صحیحه محمد ابن مسلم که فرمود لا بأس ما لم یکن شیئا من الحیوان. اشکال دلالی کردیم، گفتیم مجمل هست مراد از این نهی، نمیدانیم متعلقش نگهداری و تزیین منزل است با مجسمه حیوان یا ساختن آن است، و در مورد نگهداری مجسمه حیوان نص معتبر داریم که حرام نیست، صحیحه علی ابن جعفر. ما صحیحه علی ابن جعفر رو در جلسه قبل گفتیم عبدالله ابن الحسن در قرب الاسناد نقل میکنه، ولی محاسن برقی هم به سند صحیح این رو داره که مشکلی در آن نیست. و این که آقای سیستانی فرمودن که این کتاب کتاب مهجوری بوده است و به دست ما به طور مستفیض نرسیده است، این کتاب کتاب محاسن، به نظر اشکال دارد، چون این کتاب محاسن در مواردی که اضطراب متن باشد، اختلاف نسخه باشد، مشکل پیدا می کند، اما در مواردی که اختلاف متن و اضطراب متن نیست، انسان وثوق پیدا می کند به اینکه این نسخه‌ای که به دست ما رسیده است نسخه معتبری هست، مخصوصا که در قرب الاسناد هم این روایت توسط عبدالله ابن حسن نقل شد. وقتی دلیل معتبر پیدا کردیم بر جواز نگهداری مجسمه، دیگه نمیتونیم بگیم صحیح محمد ابن مسلم اگه دلالت بر نهی از نگهداری مجسمه هم بکنه، بالفهوا میگیم پس ساختن او حرام است. اون نگهداریش نهی داره، اما هم بر کراهت شد، دیگه این فهوایش نمیتواند و دلالت بالفهواش نمیتواند حرمت ساختن مجسمه باشد. اما اون روایت مطلقه‌ای که صحیحه ثانیه محمد ابن مسلم بود که مطلق تماثیر رو فرمود نگهداریش جایز است، اون قابل استدلال نیست. نمیشود به اطلاق او ما تمسک کنیم بگیم پس مجسمه حیوان را هم نگه بداریم اشکال ندارد، این استدلال به آن تمام نیست، چون صحیحه اولای محمد ابن مسلم اگر دلالت بر حرمت ساختن مجسمه کنه که خب باید بهش عکس کنیم، اگه دلالت بکنه بر نهی از نگهداری مجسمه حیوان، خب میشه اخص مطلق از این صحیح ثانی محمد ابن مسلم که میگه لا بأس به اقتناء تماثیل. صحیح اولای محمد ابن مسلم که مالم یکن شیئا من الحیوان، یا دلیل میشه بر حرمت ساختن مجسمه، یا دلیل میشه بر حرمت نگهداری مجسمه زیروح، و میشه مخصص این صحیحه ثانیه محمد ابن مسلم که تجویز میکرد نگهداری تماثیل را. و علی ای حال به این صحیحه ثانیه نمیتونیم تمسک کنیم. عمده این صحیحه علی ابن جعفره که مشکل ما رو حل میکنه. روایت ثانیه من جدد قبرن اومثل مثالن فقط خرج عن الاسلام بود که دلالتش رو ما خلافن لسید الامام بر حرمت مجسم سازی پذیرفتیم. گفتیم خرج عن الاسلام فکر نکنید یعنی کافر است بعد بگید پس مقصود بت‌سازی است. نه خیر، خب من جدد قبرن مگر در این حدیث نیست؟ تجدید قبر در کجای تاریخ نوشتن که جاهلیت تجدید میکردن قبر را برای معبد سازی و بت سازی، برای فخر فروشی بود. خرج عن الاسلام یعنی از روحیه مسلمانی خارج شده، مثل من مات به غیر وصیت مات میتتا جاهلیه، اونم یعنی مات به غیر مسلمن دیگه، یعنی این کار مسلمان نیست که بدون وصیت بمیره، نه اینکه حالا واقعا از اسلام خارج شده. حالا یا کراهت شدیده ازش استفاده کنیم، اما در ما نحن فی خب فقط خرج عن اسلام دال بر حرمت مجسم سازی است و ما وجهی نداره که از این روایت رفعیت کنیم. فقط اشکال تجدید قبر برای فخر فروشی بود در عصر جاهلیت، الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. روایت ما جلسه قبل گفتیم که اشکال سندی دارد از این حیث که محمد ابن سنان با یک واسطه از اسبغ ابن نباته نقل کرده، در حالی که این معهود نیست. محمد ابن سنان از اصحاب امام رضا، از اسبغ اصحاب امیرالمومنین با یک واسطه ابوالجارود نقل کنه، این اشکال وارد نیست. اسبغ ابن نباته بعد از امیرالمؤمنین زیاد عمر کرد. نجاشی میگه و عمر بعده و اصحاب امام واقر و امام صادق از اون نقل حدیث کردن و نقل حدیث ابوالجارود که از اصحاب امام واقر هست از ایشان اختصاص به این حدیث ندارد، احادیث دیگری هم دارد. رجوع کنید به معجم آی خویی و یا کتب اهل سنت مثل تهذیب الکمال. اشکال در سند از ناحیه محمد ابن سنان که نجاشی تضعیفش کرده، ضعیفون جدا، شیخ تضعیفش کرده، متعونون علی ضعیفون جدا، مفید در رساله عددیه تضعیفش کرده. لا یختلف الاصابت فی تهمته و ضعفه. فضل ابن شازان در بعض کتبش گفته من الکاذبین المشهورین ابن سنان ولیس به عبدالله. عبدالله ابن سنان رو نمیگم، محمد ابن سنان رو میگم. بله شیخ مفید تو ارشاد میگه محمد ابن سنان از خاصه امام رضا بود و ثقات امام رضا بود، اهل ورع و علم و فقه از اصحاب امام رضا بود. خب میگیم جناب شیخ مفید تو رساله عددیه شخصیت طرف رو نابود کردی، محمد ابن سنان متعون فی لا تختلف الاصابت و فی تهمته و ضعفه، حالا تو ارشاد اینقدر بالا میبری او رو، این تعارض رو ما چه کنیم؟ وانگهی حالا کدوم ها اول نوشته شده کدوم ها بعد نوشته شده معلوم نیست. تضعیفش رو که دیگه توجیه نکردیم، تضعیف کرد. این محمد ابن سنان ظاهری رو تضعیف کردن، نه محمد ابن سنان برادر عبدالله ابن سنان را. برادر عبدالله ابن سنان، محمد ابن سنان که مشهور نبود، میگه من الکاذبین المشهورین، حتما این محمد ابن سنان رو میگه. جای دیگه هم گفته لا استهل عن اروی احادیث محمد ابن سنان، پس محمد بن سنان مشکل دارد، ابل جارود هم مشکل دارد، زیاد ابن منذر همدانی یا همدانی. آقای خویی فرموده ولی من ابل جارود رو توصیق میکنم، یکی به خاطر شهادت شیخ مفید در رساله عددیه که گفته من الاعلام الرؤسا المأخوذ عنهم الحلال والحرام، دوم به خاطر ورودش در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی که در دیباجه تفسیر علی ابن ابراهیم میگه نحن ذاکرون و مخبرون بما ینتهی الینا و رواه مشایخنا و ثقاتنا و ثقاتنا عن الذین فرض الله طاعتهم. به نظر ما هر دو وجه ناتمامه، اما شهادت شیخ مفید در رساله عددیه شما رو به قول اون بزرگوار گفت شما رو به حضرت عباس، شیخ مفید میاد ابل جارود رئیس فرقه منحرفه زیدیه جارودیه، بر فرض ثقه باشه، اما تعبیر ازش میکنه من الرؤساء الاعلام المأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتيا والاحكام الذين لا يطعن عليهم ولا طريق الى ذم واحد منهم. معقوله؟ حالا میگید که ای دروغگو نبود، خب حرفی نیست، اما مرجع عالی قدر جهان اسلام میشه ابل جارود؟ این عبارت شیخ مفید که زبانی بود که کلینی رو میگفتن ثقت الاسلام، و راجع به این افراد اینجور تعریف میکنه، خب این میشه شامل ابل جارود بشه؟ ولذا ما توجیه کردیم گفتیم مقصود اینه که روایات راجع به این که ماها گای 29 روز گای 30 روز، رساله عددیه برای این نوشته شده دیگه، برای این که بگه ماها مثل ماه رمضان همیشه 30 روز نیست، گاهی 29 روزه گاهی 30 روز، در مقابل روایاتی که میگه ماه رمضان همیشه 30 روزه، ماه شعبان هم همیشه 29 روزه. ایشون میگه نه، اون روایاتی که میگه شهر رمضان قد ینقص و قد یتم اونها معتبره، و این روایات رو بزرگان نقل کردن، یعنی مجموع من حیث المجموع، نه تک تک این روایات، و الا نمیشه ابل جارود رو بگه جز رؤسا اعلی. راجع به تفسیر قمیم اصلا ما فعلا قبول میکنیم آی خوی تفسیر قمی معتبر، این دیباجش هم از شما میگید که مال علی ابن ابراهیم قمیه که گفت مخبرون به ما ینتهی الینا و رواه و ثقاتنا، ما میگیم سلم فعلا مباشرتاً میگیم قبول، ولی تفسیر قمی درش تفسیر ابل جارود ادغام شده، اصلا علی ابن ابراهیم قمی از ابل جارود نقل میکنه، هر جا گفت و فی روایت ابل جارود بعدش آمد گفت رجع الی تفسیر علی ابن ابراهیم. اون کسی که این کتاب را جمع آوری کرد متاسفانه امانتدار خوبی نبود، کتاب تفسیر قمی رو با تفسیر ابل جارود ادغام کرد، منتها حالا یه مقدار خواسته دل بقیه رو به دست بیاره بعدش میگه رجع الی تفسیر علی ابن ابراهیم. اصلا علی ابن ابراهیم قمی از ابل جارود کجا نقل کرده؟ یه جا بیاری؟ پس این هم تمام نشد، ابل جارود ضعیف است، این روایات شدن ضعیف. روایت سوم موثقه ابی بصیر، هم محاسن برقی داره این رو و هم کلینی داره، در نقل کلینی علی ابن ابی حمزه از ابی بصیر نقل میکنه، ولی تو محاسن برقی نخیر سند تمامه. عن ابیه عن عثمان ابن عیسی عن سماع عن ابی بصیر قال رسول الله صلی الله علیه و آله عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله اتانی جبرئیل و قال یا محمد ان ربک یقرؤک السلام و ینها عن تزویق البیوت. قال ابو بصیر قلت ما تزویق البیوت؟ فقال تصاویر التماثیل. تصاویر التماثیل. خب این روایت راجب تزویق بیوت تناسبش با نگهداری مجسمه است، راجب ساختن مجسمه سخن نمیگه. نگهداری مجسمه هم که ما سیده علی بن جعفر پیدا کردیم، الحمدلله سندش هم خوب شد، داله بر جواز نگهداری مجسمه زیرو در منزل. پس این روایت دلالتش ناتمام. روایت چهارم صحیحه زراره عن ابی جعفر علیه السلام لا بأس به تماثیل شجر. تقریب استدلال اینه، گفته میشه وصف مفهوم فعل جمله داره. اگر گفتن که وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن، اللاتی دخلتم بهن، این مفهوم فعل جمله داره دیگه، این دختران زنانی که به اونها دخول کردید بر شما محرمه، زنانی که به اونها دخول کردید دخترانشون بر شما محرمه. این ظهور عرفیش اینه که یعنی شرط محرمیت ربیبه اینه که به مادرش دخول بکنه، مفهوم داره دیگه. اکرم العالم العادل مفهوم فعل جمله داره، یعنی اکرام عالم فاسق مطلقا واجب نیست. حالا اگر هاشمی بود یک وصف آخری داشت ممکنه واجب باشه، ولی مطلقا واجب نیست و الا گفتن عادل لغو بود. اکرم العالم العادل، اگر اکرام عالم واجب باشه چرا گفتی عادل؟ و اینجا هم میگن اگر بنا بود تماثیل مطلقا اشکال داشته باشه چرا گفت لا بأس به تماثیل شجر؟ مفهوم این روایت قدر متعقنش که تماثیل موجودات زنده فیه بأسه. خب اینو ما قبلا جوابش روشن شد که شاید مراد نگهداری تمثال موجودات زنده باشه، که ما از خارج دلیل پیدا کردیم که نگهداری اینها حرام نیست، ولذا علم اجمالی تشکیل نمیشه که یا نگهداری اینها حرام است یا ساختن اینها. نه، نگهداری اینها دلیل پیدا کردیم حرام نیست، پس نمیتونیم بگیم حتما مراد از این روایت ساختن مجسمه زیروه و مفهوم روایت میگه ساختن آن حرامه. شاید نهی میکنه از نگهداری که ما حمله به کراهت کرد. لا بعثه رو چه کار داریم؟ مفهوم ما میگیم لا بعثه به تماثیل شجر سنعن اقتناعن، بحث مفهومشه که اما فی تماثیل الحیوان ففی بعثان، اون رو ما داریم میگیم اطلاق ندارد عمده. ما هم چه چیزی نداریم. اگر یکی بیاد بگه مولا گفت اکرم زیدن، من نمیدونم مراد زید عالمه که واجب الاکرامه یا زید جاهله که واجب الاکرام نیست، بگیم ظهور اکرم در وجوب مشخص میکنه که مراد از زید زید عالمه. همچه چیزی ما تعبدی نداریم از اوغلا. اوغلا میگن این خطاب مجمل بین زید عالم و زید جاهل، و اگر مراد زید جاهل است یقینا اکرام او واجب نیست. پس ما نمیتونیم بگیم پس مراد زید عالم است و اکرام او واجب است. این عمل به ظهور نشد، این تحمیل اهداف خودمون شد بر ظهورات بلکه بر مجملات. اینم که خلاف قرآن گفت فاتبعونه و اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه. نه منطوق مطلقه، لا بحث به تماثیل شجر، بحث مفهومه، بحث مفهومه که فی الجمله مفهوم داره، واسه دیگه بل جمله که نیست. قدر متعقل اینه که نهی میکنه از تماثیل حیوان، نهی از چی میکنه؟ شاید نهی از نگهداری اینا میکنه که ما باید هم کنیم بر کراهت. عمده روایت پنجم هست که سندهای مختلفی دارد، مفادش اینه من صور صورتن کلفه الله یوم القیامت ان ینفخ فیها ولیس بنافخ. این با متن‌های مختلفی نقل شده. در نواه نبی که روایت شعیب بن واقد هست از حسین بن زید، مناه النبی رو گفته اینه، این متن بود که خوندیم، من صور صورتا کلفه الله تعالی یوم القیامت ان ینفخ فیها ولیس بنافخ. روز قیامت که میشه این مجسمه رو میارن میگن روح بدم در این مجسمه ای که ساختی، اینم که نمی ولیس بنافخ، اینم که خدا نیست روح بدمه. بعضی ها ممکنه بگن خب لا یکلف الله نفسا الا وسعها، خب یعمر و امیر فخفی ها ولیس به نافق، میگه خدا نمیتونم، خدا میگه همین شرمندگیت برای ما بسه، برو بهشت. این خلاف ظاهره، خدا مگه میخواد شرمنده کنه؟ این ظاهرش اینه که عذابش میکنن، عذابش این هست که میگن باید روح بدمی در این. شاهدش روایت بعدی است که روایت خصال هست از محمد ابن مروان، ثلاثتون یعذبون یوم القیامه، یکیش من صور صورتا من الحیوان یعذب حتی ینفخ فیها ولیس بنافخ، یعذب. یا روایت اکرمه که باز در خصال است از ابن عباس، قال رسول الله صلی الله علیه و آله من صور صورتا عذب و کل فن ینفخ فیها ولیس بفاعل. یا در روایت سعد بن ظریف در محاسن برقی هست، ان الذين يؤذون الله ورسوله هم المصورون يكلفون يوم القيامه ان ينفخوا فيها الروح. یا باز روایت دیگر محاسن از حسین ابن منذر یا منذر، سلاسون معذبون یوم القیامه، یکیش رجلون صور تماثیل یکلف ان ینفخ فیها ولیس بنافع. آخرین روایت در این مورد روایت مرسله ابن ابی عمیره، ان رجل ان ابي عبد الله عليه السلام من مثل تمثالا كلف يوم القيامه ان ينفخ فيه الروح. ما ندیدیم کسی در دلالت این روایات بر حرمت مجسم سازی موجودات زنده مناقشه کنه. اینی که ما عرض کردیم جنبه شوخیش بیشتر میچربه که کسی بگه که خدا میخواد شرمنده کنه اینو، با برخی از متن‌ها هم که نمیساخت که عذبه. حالا مرحوم شیخ بالاتر گفته، گفته دلالت بر حرمت نقاشی موجودات زنده میکنه، ولی انصافا همچو دلالتی نداره، چون ظاهره عمر ان ینفخ فیها ولیس بنافخ اینه که همه چیز آماده است، فقط مونده فنفخت فیه من روحی، وقت به این شخص میگن انفخ فیها، تو هم بلدی روح بدمی در این مجسمه که ساختی، ولیس بنافخ عذاب میشه. اما اگر نقاشی رو کاغذ کشیده و رو به شیخ میگه، اول بهش میگن که این کاغذه رو تبدیل میکنن به مجسمه، حالا یه بیان اینه، بعد میگن رو در رو بدم. خود شیخ میگه این خلاف ظاهره که اول این کاغذه رو بگن که این تبدیل به مجسمه میکنیم بعد میگیم نفخ رو بکن. خب ظاهرش اینه که به همینی که هست میگن انفخ فیها و این عکس که قابل نفخ نیست عرفن. مرحوم شیخ فرموده من یه توجیه دیگه دارم. توجیه اینه که اینا یه جرمی داره، این نقاشی شما یه جرمی داره دیگه، حداقل یک متنی داره دیگه، متنش قالیه، این قالی جوری بافتی که عکس یک پرنده در اومد. خب این جرم داره. میگن انفخفی ها بازم جرمش جرم داره دیگه، واقعا این عرفی نیست. خب این که دیگه شد فرش رو زنده کردن. خب این عکس کبوتر روی این فرش، خب این که حالت چی داره؟ رنگی داره، جرم نداره عرفن. فرش رو میخواد زنده کنه یا این عکس روی فرش؟ عکس روی فرش جرم نداره که زندهش کنه. آخه این که میگن در این بدم، آخه باید یه دستی داشته باشه، پایی داشته باشه، قلبی داشته باشه، عکس که عکس دیگه، نقاشیه دیگه، لااقل. بله امام هادی علیه السلام طبق اون نقل شریف در اون جلسه با خلیفه عکس شیر، دوتا شیرم بود روی پرده، فرمود یا اسد الله خذ عدو الله. راوی میگه دیدم این دوتا عکس به صورت دوتا شیر آمدن، این سحره رو، این افراد که اذیت کردن امام رو بلعیدن و برگشتن، دو مرتبه نقش روی اون پرده شدن. ما که نمیم اون معجزه، اون کرامت ائمه است، اما ظاهر امر ان ینفخ فیها این نیست. ظاهرش اینه که مجسمه ایه که فقط روح نداره، بهش میگن روح در روح بدم. ولذا به نظر ما این روایات دلالت بر حرمت نقاشی موجودات زنده نمی کنه. قبوله. مثالم انصرافش یا لاقل شبهه انصرافش به اون نمونه ایست که سه بعدی است. نمونه عکس که نمونه نیست که، آقا این عکس نمونه شماست. نه باید یه مجسمه بذارم، میگن از خودت هیچ چی میگن هیچ، بله چی نمیزنه، مو نمیزنه. اما عکس میگه شبیه خودته، مثال خودت، نمیگه نمونه خودت، لااقل شبه انصراف داره. ولذا ما نقاشی موجودات زنده رو حرام نمیدونیم. این روایات هیچ کدوم شامل نمیشه خلافاً لشیخ الاعظم و سید الخوئی. ولیکن انصاف اینه، دلالت این روایات که خوندیم امر ان ینفخ فیها ولیس بنافخ بر حرمت مجسم سازی تمام در موجودات زنده. میمونه سندش. مرحوم استاد در ارشاد طالب فرمیده خب سند اینها ضعیفه. عمل مشهورم معلوم نیست مستند به این روایات باشه تا بگیم تصحیح سند میکنه. خداییش چند تا روایت بخوایم شمارش کنیم، بله عرض میخوام ببینید حدوداً 5-6 روایت ما خوندیم براتون. روایت حسین ابن زید در مناه نبی، بعضی ها میگن مناه نبی ظهور در حرمت نداره، تمام نهی های پیغمبر رو جمع کرده، اما از نهی کراهتی و نهی تحریمی. ولی این تعبیر مهمه که کل فعن ینفخ فیها ولیس بنافخ، فقط بحث نهی نیست. پس روایت اول این مورد روایت حسین بن زید، روایت دوم روایت خصال محمد بن مروان، روایت سوم روایت خصال از عکرمه از ابن عباس، روایت چهارم روایت سعد بن ظریف در محاسن، روایت پنجم روایت محاسن از عرض شود که محسن ابن از همین منذر، حسین ابن منذر، روایت ششم روایت مرسله ابن ابی عمر. ما به نظرمون اینا رو اگر بخواید برای تقویت مطلب زمینه کنید به اون طایفه ثانیه که چند روایت بود، فقط خرج عن الاسلام اشد الناس عذابا المصورون، که ما دلالتش رو تمام دونستیم، سندش رو اشکال کردیم. واقعا یک انسان متعارف علم به صدور یک روایت از مجموع این روایات پیدا نمی کنه؟ با سندهای مختلف این روایت ذکر شده که اینها رواتش هم در همه طبقات با هم فرق می کردن. اگه همه می گفتن در رجلن، ممکن بود بگیم خب شاید یه نفر بوده در همه اینها، همه سند برمیگرده به یه نفر، روات تا امام مختلف بودن. بلکه به نظر ما مراسیل ابن ابی عمر معتبر هست، کما علیه سید الامام و آی سیستانی و آی زنجانی. ما این رو مفصل بحث کردیم، مراسیل ابن ابی عمر رو به نظر ما ما معتبر میدونیم. لا یرون و لا یرسلون الا عن ثقته، شیخ طوسی میگه ابن ابی عمر لا یرسلو الا عن ثقته. ما علم هم نداریم که مراسیل ابن ابی عمر مشتمل بر ضعاف هست تا بشه شبهه مصداقیه، این روایت شبهه مصداقیه روایت ضعاف بشه. شاید ابن ابی عمر هیچ روایت مرسلی رو از ضعیف نقل نکرده، مسانیدش چرا گاهی از ضعاف هست. لا یرمون الا عن ثقتن تخصیص خورده، اما لا یرسلون الا عن ثقتن ما علم به تخصیصش نداریم. و حجت این شهادت شیخ طوسی، ولذا به نظر ما اقوا حرمت مجسمه سازی موجودات زنده است. و این که مرحوم استاد در رساله فارسی فرموده بودن مکروهه، به خاطر اینکه سند این روایات رو قبول نداشتن، فقط سند صحیح محمد ابن مسلم رو قبول داشتن، اونم که فرمودن مجمل است. خود ایشون در منهاج الصالحین که بعدن چاپ شد احتیاط واجب کرد و می فرمود ما در ایام جوانی فتوا دادیم به مجسمه سازی، ولی الان احتیاط می کنیم، جرأت نمی کنیم فتوا بدیم. و انصاف هم همینه، ما نمیگیم فتوا داده بشه، ولی احتیاط ان لم یکن اقوا حرمت مجسمه سازی موجودات زنده است. و این که بعض معاصرین مثل جناب آقای هاشمی در منهاج الصالحین جلد دو صفحه ده فرمودن الاهوت الاولا حرمت و حرمت مجسمه سازی، ما به نظرمون نخیر، الاهوت لزومن ان لم یکن اقوا. و این که بعضی از آقایان در دراساتون فی المکاسب المحرمه و همینطور در رساله استفتاءات تمایل دارن به این که بگن مجسمه سازی حلاله، بلکه ظاهر رساله استفتاءات جلد دو صفحه 325 همینه که حلال میدونن. به این توجیه که آقا این روایات در زمانی بوده که تقدس قائل بودن مردم برای مجسمه ها، اینا نمایانگره و نماد بت می دانستن، این به نظر ما اصلا خلاف واقعیت تاریخیه. بابا پیامبر انقلاب به پا کرد، بعد از مدتی دیگه بت‌ها شکسته شدن، دیگه بت‌پرستی در بین مسلمین از بین رفت. اگر میگید در هند و ژاپن بت‌پرستی هست، الان هم هست. اگه میگید در اون زمان در بین مسلمین تقدس برای بت ها قائل بودن، اتفاقا در اون زمان مسلمین از بت های چوبی و سنگی رفته بودن، عدول کرده بودن، دیگه برای اونا تقدس قائل نبودن، رفته بودن سراغ جبت و طاغوت های بشری، برای اونا تقدس قائل بودن. اصلا اینجور نبود که بگیم بابا این روایات از امام باقر و امام صادق نقل شده. بابا 100 سال، اما سالهای طلایی. این مثل این میمونه که شما بگید که عرض شود خدمتتون که بعد از انقلاب، مثلا بعد از 30 سال انقلاب، برای اینکه تقدس سلطنت و سلاطین در بین مردم شکسته بشه. بابا دیگه اونا دیگه تقدس ندارن، اونا دیگه مردم نسبت به اونا ارزشی قائل نیستن، یک چیزهای جدیدی به وجود اومده. خب اون یه بحث دیگه است. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله با مجاهدتشون اصلا اثری نگذاشتن از تقدس بت ها. اصلا تو تاریخ مسلمین همچو چیزی نیست که برن بگردن تو خونه های مسلمان ها مجسمه پیدا کنن، بگن آقا دلمون تنگ میشد برای مجسمه بت ها، گاهی نگاش میکردیم. آخه همین جوری ما بیاییم توجیه کنیم؟ قابل توجیه به نظر ما نیست. ما تعبد به نصوص داریم، ما چه میدونیم حکمت احکام چیه؟ خدا از ساختن مجسمه موجودات زنده طبق این روایاتی که ما وثوق به صدورشون داریم نهی کرده. ما ملتزم میشیم، ولو آدم برفی درست کنیم ما ملتزم میشیم. الاهوة ان لم یکن اقوا حرامه. اینایی که با پلاستیک درست میکنن بعد میارن خونه به بچه با میگه بابا این تو این باد کن که این بشه به شکل یک کبوتر، ما به نظرمون این هم اشکال داره. بله یک راههایی هست. بله دیگه امر ان ینفخ فیها ولیس روز قیامت میگن روح در این بدم. یک راه داره برای مجسمه سازی، حالا یک تفاصیلی داره که در جلسه بعد انشاءالله عرض خواهم کرد. مجسمه ناقص ساختن یک راه حله که نیمه سرش رو مثل اینایی که تو ویترین مغازه ها یک بخشی از سر رو نداره. یک راه اینه که حالا آی خویی میگه اشکال نداره، آی سیستانی احتیاط میگه ما بررسی میکنیم این رو. یه راه همینه که یک کارخونه ای بزنن کودکان غیر بالغ یا مجانین در اونجا استخدام بشن، یا کفار برای اینکه مکلف به فرو نیستن. خب بگن آقا ما به شما حقوق میدیم، اینا که بلدن فیلم بسازن ببرن خارج از زنهای بیهجاب، بگن اینا کافرن دیگه. ما چون کافرن که به نظر ما کار درستی نیست اینها، ولی حالا بیان بگن کافرها بنابراین که مکلف به فرو نیستن، یا بچه ها اینا بیان، خب مثل این که به بچه بگی این غذا رو بخور غذا نجسه، این اشکال نداره که، دلیل نداره، چون بالغ مکلف نیست بچه به غیر مکلف. اگر بچه رو به قبله بنشونی برای دستشویی حرام نیست که، حتی غذای عین نجس عین نه میته رو بدی بچه بخوره ضرر براش نداشته باشه، دلیل بر حرمت نداریم. تسبیب به حرام حرامه، بچه که مکلف نیست. ولذا مشارکتی رو نه اینکه نصف مجسمه رو شما بسازید، نصف مجسمه رو کس دیگه بسازه، اطلاق دلیل حرمت میگیره این رو، میشه شرکت تعاونی بر حرام. نه، بچه ها این کار رو بکن. اما به نظر ما این کارها هم خلاف روح این احکام هست، ولو از جهت شکلی نشه بهش ایراد گرفت. فالاهوت ان لم یکن اقوا حرمت صنع مجسمت لذوات الارواح. بقیه مطالب انشاءالله جلسه بعد.